در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم که عمر ماه سفر رو به آخر است، دیدم شروع محشر کبرای دیگر است. گردون شده سیاه و فضا پر ز دود و آه، تاریکتر ز عرصه تاریک محشر است. آری، این روزها روزهای عزای پیامبر و آل پیامبر است و در آستانه روز عروج دوباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت فرزندان بزرگوار او. سلام. سلام و عرض تسلیت به شما همراهان برنامه سمت خدا، بیننده های محترم و شنونده های گرامی. انشاءالله روزه هاتون، عزاداری هاتون، نذر دادن هاتون و توجهاتتون همه مورد توجه حضرت آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه و آله باشه. خوش اومدید به سمت خدای این شنبه که باز هم با حجت الاسلام و المسلمین حاجی حسینی قمی هستیم، در خدمت شماییم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه و عرض تسلیت خدمت همه مخاطبین عزیز دارم، عزیزانی که برنامه را از شبکه‌های افق، جام جم، ولایت، از صدای جمهوری اسلامی رادیو معارف گوش میکنن. همونطوری که جناب علی اشاره فرمودید، امیدواریم که عزاداری های عزیزان در این دو ماه محرم و صفر مورد قبول پروردگار قرار گرفته باشه و این روزهای آخر ماه صفر هم انشاءالله عرض ارادتمون به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام، خاتم النبیین، سبط اکبر، امام مجتبی و آقا علی ابن مصر رضا علیهم السلام الله انشاءالله به اوج برسد و انجام وظیفه کنیم
انشاءالله.
یه شعر خیلی زیبایست، من زیاد خوندم ولی به نظرم در یک کتاب میدم دیوانیست که تمام اشعارش در مدح خاتم النبیینه، شاید این از همه زیباتر باشه. ای از همه ممکنات اقدم، گفتار تو بر خرد مقدم. ای میر امم، امیر لولاک، وی فخر بشر، نبی اکرم. ای اشرف بندگان یزدان، وی سرور سروران عالم. خلاق جهان نموده وصفت، گویند فرشتگان ثنایت. ای عرش قبار نعل کفشت، بوسیده برای خیر مقدم. نمیدونم عزیزان مشرف شدن مدینه یا نه، اگر مشرف شده باشن در مقابل ذریح نورانی پیامبر بر اون استوانه ها دو بیت بسیار زیبا نوشته. بر یه بیت نوشته نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیه الافاف و فیه الجود و الکرم. یعنی جانم به فدای تو، اون مکان مقدسی که تو در اونجا آرمیده ای، جود و کرم و پاکی و پاکیزگی همه اینجاست. در یه استوانه دیگری، برای یه استوانه دیگری نوشته یا خیر من دفنت فی القاع اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم. یعنی ای پیامبری که، ای خاتم النبیینی که خیر من دفنت، کسی که بهترین بدن و پاکیزه ترین بدن در اینجا آرمیده است. امیدواریم خداوند زیارت خاتم النبیین، زیارت امام مجتبی علیه السلام در بقیع بی بقعه و مظلوم و تاریک رو نصیب همه ما بگرداند و زیارت مولا ابوالحسن علی ابن موسی رضا با معرفت
انشاءالله. خیلی متشکرم از این شروع خیلی خوب مناسب و دلارو بردید مدینه الرسول. آقای حسینی عمره مشرف شدونم من خیلی سال پیش، 34-35 روز قرار بود که سرزمین وحی باشم، 17 روزش رو مدینه بودیم، بردنمون مکه بعدش برای انجام یه سری کارهایی. 2 روز که موندم باز دوباره دلم میخواست برگردم مدینه. انشالله قسمت بشه.
انشالله.
در خدمت ما جا بحث نهج البلاغه بود.
بله عزیزان حتما به خاطر دارن این جلساتی که راجع به آداب معاشرت از نگاه امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه مطالبی رو تقدیم میکنیم. عرض کردیم ما هزاران حدیث داریم در آداب معاشرت و از زیبایی ها و لطافت های دین این است که به جزئی ترین مسائل در آداب معاشرت توجه شده. این مثال رو یکی دو بار عرض کردم، عزیزان باور میکنن که ما نزدیک به 30 تا حدیث داریم راجع به این که اگر برادر دینید نشستید توی مجلس و عدسه زد،
بله
عدسه کرد، شما باید چی بگید، او باید چی بگه، یعنی تا جزئی ترین آداب معاشرت در یک جامعه دینی بهش توجه شده. و اما در نهج البلاغه که یه بخش عمده ای از نهج البلاغه همین بحث آداب معاشرت هست، ولی چون در آستانه رحلت خاتم النبیین هستیم، فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، پدر امت، به نظرم رسید که هم از نگاه امیر مؤمنان سلام الله علیه هم آداب معاشرت در کلام خاتم النبیین رو تقدیم عزیزان کنم،
استفاده
کنم. اگر عزیزان این رو هم یادآوری کنم، بخوان راجع به پیامبر شناسی در نهج البلاغه مطالعه کنن، خدا رحمت کند مرحوم علامه شیخ محمد تقی تستری رضوان الله علیه که شرح نهج البلاغه شون بارها عرض کردیم، یه شرح موضوعیه، در جلد دوم 400 صفحه مواردی که پیامبر در نهج البلاغه معرفی شده ایشون جمع‌آوری کردن در شرح مرحوم تستری، در جلد دوم 400 صفحه هست. یه وقتی هم ما اشاره کردیم به مواردی که در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه از پیامبر سخن میگوید.
بله.
حالا در موضوع آداب اجتماعی و آداب معاشرت از کلام امیر مؤمنان شروع میکنیم و به سیره خاتم النبی ان شاء الله خواهیم رسید. من آدرس رو بگم، آدرس خیلی آسانه، این حکمتی که الان میخوایم شروع کنیم آخرین حکمت نهج البلاغه، هر شماره گاهی شماره ها اختلاف داره، آخرین شماره نهج حکمت نهج البلاغه امیر مؤمنان میفرماد اذا احتشم المؤمن اخاه فقط فارقه. ببین جناب آقای مولای، خیلی ساده بگم، صادقانه بگم، عزیزان من حتما باور دارن، میپذیرن. متاسفانه در یه برنامه هم گفتم امروز رفت و آمدها در میان ما مؤمنین خیلی کم شده، میان ما مسلمان خیلی کم شده، مهمانی ها خیلی کم شده. یه روزی تو همین برنامه عرض کردم، گفتم آقای محترم، خانم محترم، آخرین باری که شما یه مهمانی دادید کی بوده؟ قدیما کجا رفت اون ضیافت ها و مهمانی هایی که مخصوصا بزرگ خانواده همه رو دعوت میکرد، یه سفره میانداخت از این طرف تا اون طرف، تمام بستگان خیشان میدیدیم همدیگر رو. و بارها عرض کردیم بزرگی باید اینجا خودشون نشونه، نمیخوام بگیم انحصار داره فقط بزرگ خاندان این کارو انجام، همه باید این کارو بکنن، ولی به هر حال از بزرگ خاندان شروع بشه، بزرگیمون رو اینجا نشون بدیم. من بارها عرض کردم، گفتم بزرگ خاندان نباید فقط بعد از مرگ ما تو اون بنر اطلاعی وفات ما 18 همت در 14 همت بنویسن بزرگ خاندان حاج حسن، حاج حسین، حاج علی از دنیا رفت. شما بزرگ خاندانی، بسم الله، آقای بزرگ خاندان، حاج خانم شما که بزرگ خانواده هستی، بفرمید آخرین باری که همه بچه ها رو دعوت کردی، نواها و نتیجه ها و بستگان و ارهام و برادرها و خواهرها، یه مهمانی دادید کی بوده؟ حالا من دیدم بعضی ها میگن آقا خونه هامون کوچیک هست، یه خونه 70 متری 100 متری امکان نداره، بریم توی یه سالونی، خیلی هم خوب، بسم الله. الان 2 سال که کرونا بود که به دلیل کرونا این جلسات تعطیل شد.
بله.
الانم که کرونا تمام شده دیگه یادمون رفته اون سنت های پسندیده. اولا خواهش میکنم ببین از آداب اجتماعی، آداب دینی، رفت و آمد سر سفره هم نشستن. حتی ما در روایات داریم گاهی به امام علیه السلام، به امام صادق سلام الله علیه که آقا من مهمانی میدم حتما فقرا باید باشن. خب ببین بحث انفاق و صدقات جای خودش، امام فرمود مگر اونی که وضع مالیش خوبه دوست نداره یه مهمونی بره، اونم دوست داره. انفاق جای خودش، صدقه جای خودش، ولی دید و بازدید، رفت و آمد، دور هم جمع شدن، سفره انداختن، مهمانی کردن، اگر ما باور کنیم. فقط مشکل ما اینه اگر اون کلام نورانی خاتم النبی اینو باور کنیم که حضرت فرمود مهمان وقتی میاد یعتی به رزقه، این باور میخواد، یعتی به رزقه، روزشو میاره و یرتحلو به ذنوب اهله، وقتی میاد یه چیزی با خودش میاره، وقتی میره یه چیزی میبره. چی میاره؟ چی میبره؟ روزیشو میاره. چی میبره؟ یرتحلو به ذنوب اهله. خدا تمام این میزبانها رو میبخشه، باعث آمرزش رحمت اینها میشه.
بله.
یا عمر طولانی که در روایات داریم، اگه اینو ما باور بکنیم اینقدر سختمون نمیشه. خب پس بنابراین اولا که مهمانی ها خیلی کم شده، من عرض کردم سوال میکنم آج آقا شما که بزرگی، حاج خانم شما که بزرگی، بسم الله یه کمی تأمل بفهمی. الان وسط برنامه یادتون هست آخرین باری که مهمانی دادید کی بوده؟ آخرین باری که همه قمخشار جمع کردید کی بوده؟ بینندگان عزیز آخرین باری که مهمونی رفتید کی بوده؟ واقعا دادم دیگه میشه خاطره اون سفره‌های طولانی که بین بستگانو. حالا من عرضم اینه، این حکمت رو که انتخاب کردم به این دلیل هست که یکی از دلایل اینکه این مهمانی ها کم شده این است که مهمانی های ما خیلی همراه با تکلفه، همراه با سختیه، همراه با زحمته. الان آقا به خانم شالا در اثر این کلامی که از امیر مؤمنان اهل بیت علیه السلام میشنویم، الان آقا بخواد تصمیم بگیرم یا الان به حاج خانم بگی حاج خانم دیدی حدیثو شنیدی بسم الله یه مهمانی، میگه ای بابا ما نه گوش داریم نه مرغ داریم نه مواد، چند روز مواد غذایی تهی. یعنی اونقدر مهمانی ها رو ما سخت کردیم
که دیگه نمیتونیم بگیریم،
دیگه نمیتونیم بگیریم. به این جهت این حکمت رو انتخاب کردم بخونم برای عزیزان. و قبل از این که حکمت رو بخونم اینم یادآوری کنم. ببینید خیلی ها میگن آقا یه گرفتاری داریم، یه مشکلی تو زندگیمون پیش اومده، یه دستورالعملی، یه ذکری، یه دعایی گرفتاری برطرف میشه. ببینید بنا نیست همه گرفتاری هم با ذکر و دعا برطرف بشه، کمی هم باید خرج کرد. داستان در کافی مرحوم کلینی هست، آمد محضر امام صادق، از کوفه آمد مدینه. کوفه کجا؟ مدینه کجا؟ گفت آقا ان الاوضاع قد تغیرت، وضع ما به هم ریخته، وضع ما خیلی خوب بود، مشکلاتی برامون پیش آمد، یه دستورالعمل بدین گرفتاری ما برطرف بشه. الان من یقین دارم از آن دارن خوب گوش میکنن دستورالعمله
چیه،
چه ذکریه، چه سوره‌ای بخونیم، چه دعایی رو چند. نه آقا دعا و ذکر نیست، همش که دعا و ذکر نمیشه که، اون جای خودش.
بله.
حضرت فرمود ازا قدم تلکوفه، برگشتی شهر خودت یه سفره بیانداز، 10 نفر از برادران ایمانی دعوت کن، اطعامشون به اونا بگو دعا کنن. جالبه به امام عرض کن آقا من میگم ندارم، شما میفرمایید 10 نفرم
جمع کن.
ندارم. جالبه حضرت بهش فرمود به شیئا من وسادتک، وساده یعنی بالش. حالا من تعبیر میکنم اینه که از لوازم غیر ضروری زندگی، حالا
خونه زندگی
بالش نداشته باشی نمیدونم چی نه اشکال نداره، تو چیزی از لوازم غیر ضروری تو بفروش، ولی 10 نفر رو دعوت کن، سفره بیانداز، غذا بده، اطعام کن، بگو اونجا سر سفره. حالا تو تعبیر سر سفره نداره، ولی من گمان میکنم این که در میان ما رسم شده سر سفره دعای سر سفره شاید از همین حدیث یاد گرفت. فرمود بگو اونا برات دعا کنن. پس ببینید اگه ما باور بکنیم این کلام که بله، مهمان روزیشو میاره، گناهان صاحب خانه رو میبره، بله، و باور بکنیم باعث گشایشی در زندگی ما میشه، یکی از اسباب استجابت دعای ما هست، وقت برای اون آسان میشه. حالا حدیث رو بخونم. اونی که نگران هستم این است که الان چرا مهمانی ها کم شده؟ تکلفاتی زیاده.
بله.
اونقدر ما بخوایم الان من یقین دارم هاش خانم ما قضاوت کنن، اگه خلاف میگم یه پیامک بدن بگن اشتباه میگه. الان توی هاش خانم مخصوصا بعضی از خانم توی مهمانی بخون سرش درد میگیره، از بس فکر خیال میکنه که ما باید چی تهیه بکنیم، چند جور غذا باید آماده کنیم، خونه رو چند روز باید مرتب بکنیم، منظم کنیم، نمیدونم خونه مرتب باشه، دکوراسیونش دوباره عوض بشه. خب همینه که دیگه هیچ، بفرمایید. سالها میگذره ما دور هم جمع نمیشیم. حالا حکمت رو بخونم.
بله.
آخرین حکمت نهج البلاغه، امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود اذا احتشم المؤمن اخاه فقد فارقه. حکمت 468 به شماره‌ای که من دارم،
آخرین حکمت
اذا احتشم المؤمن اخاه فقد فارقه. اگر مؤمن کاری کنه که برادر ایمانیشو به زحمت بیاندازه، به ناراحتی بیاندازه، به مشقت بیاندازه، در مهمانی ها، در رفت آمد ها، در معاشرت های اجتماعی، فقط فارغه ها، اسباب جدایی رو در حقیقت فراهم کرد. آقا تحلیلش خیلی پیچیده نیست، عرض کردم چرا ما جدایی نداریم؟ جدایی داریم دیگه، کی دور هم جمع شدیم؟ چرا این جدایی ها ایجاد شده؟ چون احتشم اخاه المؤمن، چون فضایی شده که هر کسی میخواد یه مهمانی بکنه اونقدر طرف به زحمت میفته که به این آسانی اصلا به فکر ضیافت نمیفته، به فکر مهمانی نمیفته. از احتشم المؤمن و اخاهو فقط. خیلی روایت به این مضمون داریم، من هم یه دونه چون کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه از خوندم. باز در نهج البلاغه حکمت 4 قبل از این حکمت، 4 تا حکمت قبل از این حکمت هست، خیلی جالبه. امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید شر الاخوان، چقدر زیبا، شر الاخوان من تو کل فله، بدترین برادر اون است که آدم به خاطر اون برادر به زحمت
به تکلف بیاد.
اگر دیدی برادر ایمانیت، خانواده ها، بستگان، دوستان، تو آدم معاشرت، چه بین بستگان چه دوستان، اگه مهمانی رفت آمدی میخواد انجام بشه به تکلف، تا میخوای بگی مهمانی، عرض کردم واقعا بعضی سردرد میگیرم.
آره.
اگر این بدترین رابطه های بین مسلمان ها هست، شر الاخوانه، بدترین برادرهایی اون است که یه برادر وقتی میخواد بره سراغ اون یکی برادر، او به تکلف بیاد، به زحمت بیفته. در یه داستانی داریم که امام امیر مؤمنان سلام الله علیه کسی حضرت دعوت کرد. حالا میخونیم در سیره اهل بیت علیهم السلام چقدر آسان مهمانی رو میپذیرفتن. در سیره علما ببینید، در سیره اهل بیت علیهم السلام چقدر ساده، فوری چه کسی حضرت دعوت میکرد قبول میکردن. همینجا از خاتم النبیین بگم اول، بعد این داستان رو از امیر مؤمنان سلام الله علیه عرض کنم، چون در آستانه رحلت خاتم النبیین جالبه، در حالات حضرت هست. حضرت میفرمون لو دعیت الى ذراع او کراع لعجبت، اگر برای در دورترین نقطه شهر کسی منو دعوت کنه الى ذراع، آقا حالا ما رفتیم از این ور شهر اون ور شهر، چی برامون تهیه؟ خاتم النبیین. حالا چی تهیه کردی؟ هیچ، یه دونه پاچه مثلا گذاشته تو سفره و این کل پذیرایشه. فرمون قبول میکنم. باز در حالات حضرت هست، خیلی جالبه، رسول خدا فرمود اگر کسی منو دعوت بکنه، در حالات حضرت هست که پیامبر رو دعوت میکردن، گاهی شب مثلا پاسی از شب گذشته، آقا ما حالا یادمون رفته امشب دلمون خواهد بریم خونه مهمونی بید، حضرت میرفتن مهمونی، چی بود؟ خبزن، یه نان بود، کل پذیرایی از خاتم النبیین، یه نان، اونم یه دیر وقت، حضرت میپذیرفتن با روی باز میپذیرفتن. حتی در حالات امیر مؤمنان اهل بیت فراوان، الان همین داستان امیر مؤمنان هست.
بله.
کسی حضرت دعوت کرد به مهمانی، فرمود من با دو شرط میام، یک الله تتکلف ما لیس اندک، از بیرون چیزی تهیه نکن، هر چی تو خونه بود. چون وای مولای صادقانه عرض کنم عزیزان، اگه این مسائل مهم نبود ما اینقدر روش توقف نمی کردیم. ببینید باید ریشه یابی کنیم، چرا مهمونی ها تعطیل شد؟ چرا رفت آمدان نیست؟
بله.
آقا برادر سراغ برادرش، آقا بسم الله، دو تا برادر، آخرین باری که برادرای من اومدن مهمونی خونه من کی بوده؟ آخرین باری که من رفتم خونه برادرم کی بوده؟ خونه عموام رفتم کی بوده؟ خونه عمه ها و خاله ها و داییام رفتم؟ من بالاتر از این بگم جناب آقای مولای، واقعا زشته ولی باید گفت. من دیدم گویی توی مهمانی های مثلا حالا یه عروسی چیزی بشه، همه بستگان همدیگر ببینن، گویی یه جوانی میاد با من سلام علیک میکنه، سلام، منو میشناسی؟ آدمی که فکر میکنه من یادم نمیاد چون
نوه داییتم،
نوه داییتم، نوه عمو، واقعا که نمیشناسه آدم، خیلی
آره،
بده.
آره.
من داماد مثلا عموی شما هستم.
بله،
کجا دامادای عمو میشناسم؟ دامادای نمیدونم دایی با میشه، کجا هست اینا میشناسیم دیگه؟ نمیشناسیم، یعنی بستگان نمیشناسن هم دیگر رو. چرا؟ به دلیل بخوایم ریشیابی، یکیش همینه، اونقدر رفت و آمدها رو سخت گرفتیم. امیر مؤمنان فرمود من میام منزل شما به شرطی که از بیرون چیزی حاضر نکنی، هر چی تو خونه بود. دو، لا تدخل، هر چی داری بیاری، اینو دیگه مزایقه نکن، ولی از بیرون چیزی،
الان آقای مولای بسم الله حاج خانم اگه به شما بگم فردا ما مهمون داریم هر چی تو خونه بود همون اصلا نمیپذیرن.
هیچ کسی زیربارش نمیره.
یا آقا نمیپذیره یا خانم میگن نه آبروی ما در خطره هر چی داریم تو خونه یعنی چی. این یه روایت. باز روایت دیگری از امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، از امام صادق علیه السلام هست. عرض کردم ببین علت این که این تکلف اشکالاتش همینه، کمتر هم دیگر رو میبینیم. بعد هم حالای کسی بخواد سفره مفصلی بیاندازه، باعث این که سفره مفصل میاندازه باعث شرمندگی دیگران میشه. شما یه سفره میاندازی پنج جور غذا میدی، خب فکر نمیکنی این رفیقت فردا میخواد از شما پذیرایی کنه؟ برادر دیگر نمیتونه. در یه داستانی هست کسی آمد محضر امام صادق علیه السلام، خیلی هشدار سنگینی. خواهش میکنم عزیزان عنایت کنن. کسیست به نام حسین ابن ابی علا، از اصحاب خوب امام صادق، حسین ابن ابی علا. میگه ما میرفتیم مکه، آقا سفر حج بیت الله الحرام، 20 و چند نفر با هم بودیم. این از همه وضع مالیش بهتر. میگه به هر منطقه هر منزلی که میرسیدیم یه وعده غذایی، ما برای این 20 و چند نفر من یه گوسفند میکشتم. وضع مالیش خیلی خوب. و همه تو مهمان من بهترین غذا، بالاخره 24 بفرمایید 30 نفر یه گوسفند خیلی برای 20 نفر. میگه سفر حج ما تمام شد، از مکه رفتیم مدینه. خیلی عجیبه، میگه تا رسیدم محضر امام صادق علیه السلام، حضرت تا منو دید سلام کردم، فرمود یا حسین، حسین ابن ابی علی، تو ذل المؤمنین، مؤمنین رو ذلیل میکنی، خار میکنی. گفتم اعوذ بالله من ذلک، معاذ الله، من کدام مؤمنی رو ذلیل کردم؟ فرمود به من خبر رسید تو سفری که می آمدی تو هر منزلی، لابد به قبلا کسی آمده به حضرت به عنوان بله. کار خوب گزارش داده که آقا این آقا حسین ابن ابی علا چقدر آدم خوبیه، هر منزلی یه گوسفند بر ما می کش. حضرت فرمود چرا این کار کردی؟ گفتم ما اردت الا الله، به خدا من فقط برای خدا این کار کردم، قسم ریا نبوده، قسم خود نمایی نبوده، لله انجام دادم. حضرت فرمود هیچ فکر نکردی دیگرانی که با تو هستن اگه بخوان این کار انجام بدن خب به زحمت میفتن، همه که در توانشون نیست، اگر هم این کار انجام ندن خب کوچیک میشن. آقای محترم عزیز من برادر اصلا عرض کرد بخوایم با این سنت ها رو از بین ببریم یه زحمت فوقلاده ایست. شما که 10 جور قضا میدی تقبل الله، تقبل الله نداره امام نفرموش تقبل الله، فرمود مؤمنین ذلیل میکنی. نگو من برای خدا، اینم گفت من برای خدا، ما اردت الا الله، من برای خدا دارم این کارو میکنم. فرمود اما کنت تر ان فیهم من یحب، فکر نمیکنی کسایی هستن میخوان این کارو مثل تو انجام، اونم سفره بیاندازه 5 جور غذا ولی نمیتونه، وقت ذلیل میشه، حقیر میشه. میگه به حضرت گفتم استغفر الله ولا اعود، استغفر توبه میکنم دیگه این کارو نمیکنم. اگر الان آقای محترم خانم محترم شما میتونی سفره چند جوره بیاندازی؟ فردا نوبت خواهرته.
نمیتونه.
نمیتونه. شما دو تا برادری، شما میتونی سفره بیاندازی 10 جور غذا. فردا نوبت برادرته. نوبت عموته، اونا نمیتونن. مؤمنو داری ذلیل میکنی. حضرت نرسیده حسین ابن علی ابی علا میگه من اون حرف نزده، حضرت بفهم تو ذل المؤمنین، مؤمنو ذلیل میکنی، خار میکنی. باز در داستان دیگری از این نمونه ها زیاده در کافی مرحوم کلینی که از اصحاب امام صادق علیه السلام نام شهاب هست، میگه به حضرت گفتم آقا وضع من وضع مالی من خیلی خوبه، شما میدونید که من خیلی وضعم خوبه، من با عده‌ای میرم مکه، خیلی به اینا توسعه میدم، به این همسفرای من هر چی میخوان خرجشون میکنم. حضرت فرمود لا تفعل انک ان بسطت و بسطو، اگه اونا میخوان پا به پای تو بیان به اونا اجحافه، اونا نمیتونه. و ان امسکو، اگر اونا نخوان انجام بدن اذللتهم، ذلیل کردی. دو برادری آقای محترم شما میتونی سفره بیاندازی 10 جور، دو خواهر شما میتونی سفره بیاندازی 10 جور، اون خواهر نمیتونه، اگه بخواد پا به پای شما بیاد به زحمت افتاد، این کارو نکنه. حضرت اذللتهم، ذلیلشون کردی. فرمود با کسایی که مثل خودت هستن اگر میخوای مسافرت بری با امثال خودت مسافر، در جمع دوستان با امثال خودت مسافرت برو. باز در داستان دیگری ابی بصیر در کافی مرحوم کلینی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم آقا یه کسی با یه عده پولدار میره مسافرت، یه کسی 10 نفرن همه وضع مالیشون خوبه، این یکی از همه بدتره. فرمود این کارو نکنه، ذلیل میکنه خودشو، اگه میخواد بره با امثال خودش بره. داستان های فراوانی داریم از این باز این حدیثی که از امام از رسول خدا عرض کردم متن حدیث رو بخونم. ابن عباس میگه، تکرار میکنم، ابن عباس میگه ان کان الرجل لید او رسول الله. بهایون عزیزم، به وقت ما میگیم اخلاق پیامبر، وقتی میشنویم که پیامبر با اخلاقش همه عالم رو گرفت در طول 23 سال، یادم هست این تعبیری که از اساتید بزرگوار ما میفرمود پیامبر گرامی اسلام وقتی از غار حرا آمدن پایین از جبل النور تنهای تنها بوده، هیچ کسی رو نداشت. شب 27 رجب وقتی به رسالت مبعوث شد یک کم تنها بودم، نزدیکترین نزدیکانشون هم دشمن حضرت بودن.
بله.
چه شد که در یه فاصله کوتاه 23 ساله توانستن همه عالم رو مسخر کنن؟ اخلاق پیامبر. حالا اخلاق پیامبر چیه؟ اخلاق پیامبر ریز موضوعاشو بگیم، فقط یه چهره بشاش یه نمونشه. یکیش همینه، پیامبر خدا کاری کرد که مردم با هم در ارتباط باشن، مؤمنین در ارتباط باشن، رفت و آمد داشته باشن، مهمونی بگیرن، مهمونی بدن، هر روز همدیگه رو ببینن، از حال همدیگه خبردار بشن. آقای مولای بابام خجالت میکشه. امروز جامعه ما به جای رسیده یه کسی مریض میشه، نزدیکترین نزدیکانش خبر نمیشن.
بله.
ارتباطات نیست، رفت و آمد نیست، تماس نیست، مهمونی نیست. ابن عباس میگه ان کان الرجل، گاهی پیامبر رو دعوت میکردن به نصف لیل علا خبز شعیر. نصف لیل یعنی دیر وقت. آقا ما حالا وقت نداریم، فرض کن سر کار میام، شما یه دو ساعت بعد از مغرب تشی بر مهمونی ما بریم مهمونی خاتم النبیین. الان شما یه عالم نمیدونم یه مرجع تقلید که بالا اینا نمیشه میگم خاک پای رسول الله، شما دعوت کنم دو ساعت بعد از شب، حالا سفره چیه؟ علا خبز شعیر، نان جو میداد، کل پذیرایش نان جو بود. حضرت اجابت میکرد، میپذیرفتن این دعوت رو. و جالب یه داستان دیگری از خاتم النبیین عرض کنم، از اون طرف چقدر حالا مهمانی که آمده بهش محبت میکردن، رو دروسی کنار بیزار، تعارف نکن، هرچی میخوایی هرچی میل داری اینجا میل کن. در کافی مرحوم کلینی امام صادق علیه السلام فرمود ان رسول الله اهدی الیه، یه کسی یه مقداری برنج هدیه داد به پیامبر.
بله.
داستان است که برنج یعنی هیچی دیگه نداشته.
اها.
یعنی کل مهمانی بر برنج تنهاست. یعنی بگیم آقا چلو گوشت و چلو مرغ و چلو بوقلمون و چلو چی و چلو چی، نه همه برنج. آن نمیشه مهمونی. الان ما بگیم آقا مهمونی داریم با یه جور غذا، اصلا این مهمونی نمیپذیریم، حساب نمیکنیم. الان مخصوصا من با حاج خانم ها میگم، حاج خانم ها اگه اشتباه میگم الان یه پیامک بدین، میگه آقا شما اشتباه میکنید. الان باور کنید اگر آقایینم موافق باشن، چون گاهی آقایون به هر حال اون چیزای نمیدونم این تکلف ها رو شاید کمتر تو ذهنشون
بیاد. بله.
آقا هم راضی بشه، حاج خانم میخوام فردا، دیدی حدیث پیامبر رو، دیدی سیره پیامبر رو، ما میخوایم همه بستگان رو دعوت کنیم یه غذا ساده بدیم، آقا مهمونی کنیم یه نجور خورش، مهمونی کنیم یه نون فقط مثلا سالاد الویه بدیم، نمیدونم مهمونی کنیم و یه نون و پنیر رو یه حل. اصلا این آقا هم راضی باشه بگه آقا پیامبر به یه نان جو علا خبز شعیر این بار سوم. ابن عباس میگه کان الرجل لید او رسول الله، پیامبر رو دعوت میکرد نصف لیل، اونم دیر وقت، یه دو ساعت از شب گذشته، آقا ما وقت ندیدیم، شما دو ساعت از شب بیا مهمونی خونه ما. علا خبز شعیر، یه نان جو، هیچی دیگه نبود. فیوجی پیامبر دعوت می قبول میکرد. الان بعد بگم آقا شما الان بخواد خانم بگو اشکم خانم ها سرگی کمیم، اگه خانم ها ناراحت نشن از ما، خانم ها گاهی بیشتر سخت میگیرن، میگن نه اینجوری نمیشه، این آبروریزیه. بسم الله، اگه بگن فقط برنج، برنج نه، برنج یه خورش. حالا داستان حضرت رو بگم، یه کسی هدیه داد پیامبر، این
برنج
حضرت دعوت کرد سلمان، مقداد، عبیزه، سه تا مهمان دعوت کردن این هدیه‌ای که به ما دادن با هم مصرف کنیم. فجعلوا یعذرون فی الاکل، اینا یه کمی ملاحظه محضر پیامبر رو خودداری میکردن، کم غذا حیا میکردن، کمتر غذا میخوردن. حسفم چه جور غذا خوردنه؟ ما سنتون چرا اینجوری؟ مگر نمیدونید خیلی جالبه، اشدکم حبا لنا احسنکم اکلا، اگه منو دوست دارید خوب غذا بخورید. یعنی حضرت مهمان دعوت کرده، اونم مهمان های مثل سلمان، مثل مقداد، مثل عبیزت، تازه میفرماد اگه منو دوست دارید نشانه محبتون که ملاحظه نداشته باشید. در حتی در یه روایتی از امام صادق علیه السلام، من باز تکرار میکنم، جناب مولای واقعاً از زیبایی ها و لطافت های دین ما هست.
بله.
ما صدها هزاران حدیث در آداب معاشرت، آداب ده ها حدیث راجع به آداب مهمانی، مهمان میاد چجوری باش برخورد کنی. در روایت داریم کسی میآمد محضر امام صادق علیه السلام، حضرت قضا میذیشه، اینو ملاحظه بالاخره محضر امام یه کمی ملاحظه میکرد،
درست
حضرت قسمشون میداد، قسم میداد ملاحظه نکن، باز اینا شرم میکردن، خجالت. در روایت حضرت یه علامتی گذاشتن تو این قضا، فرمودن ببین تو اینجا رو باید میل کنی، چون میدید طرف داره ملاحظه میکنه در قضا کم، حضرت علامت میذارن تو اینجا رو باید حتما اشدکم حبا لنا، اون این محبتش به من بیشتره که این ملاحظاتو نداشته باشه.
بله.
باز در یه داستان دیگری داریم، اینم در آداب مهمانی هست، از امالی شیخ صدوق هست، افراد می آمدن محضر رسول خدا، مهمان پیامبر می شدن، وقتی تمام می شد مهمانی تمام، عزاف هم پذیرایی می کردن، وقتی می خواستن برن لما ارادو، وقتی می خواستن برن زوده هم وصله هم، یه چیزی اضافه بهشون می دادن، یه هدیه بهشون می دادن. یه کسی گفت آقا دیگه حالا وظیفه ما این نیست که دیگه، فرمود اگه مگه نمی دانید ما حسنت تو دنیا، الله اکبر، فرمود اگر نمی دانی ما حسنت تو دنیا الا صلت الاخوان و المعارف، اصلا دنیا لذتی نداره جز خدمت به برادران ایمانی. جناب آقای بله، من بارهای مثال رو زدم، بسم الله، اگر ما فطرتمون دست نخورده باشه، اگه خرابش نکرده باشیم، آیا اون روزی که ما تنها غذا میخوریم بیشتر لذت میبریم یا اون روزی که با خانواده ایم؟
مسلم
اون روزی که با خانواده ایم بیشتر لذت میبریم یا مهمونای دیگه هم داریم؟ اون روزی که 4 تا مهمون داریم بیشتر لذت میبریم یا نه تمام بستگان رو دعوت کردیم 100 تا 200 تا؟ اگه اون فطرت رو دستکاری نکرده باشیم انسان اصلا و ما حسنت تو دنیا الا صلت الاخوان والمعارف. بعد جالبه، حضرت پول جیب بهشون دادن، یه هدیه هم بهشون دادن، این مهمان آمده، حضرت پذیرایی کردن اولا، ثانیاً یه پول جیب و یه هدیه و یه کادو هم بهشون دادن. بعدم وقتی خواستن برن به خادم فرمود که تنحوا، برید کنار، کمکشون انا اهل بیت لا نعین اضیافنا، ما اهل بیت مهمونو برای رفتن کمکش نمی کنیم، مهمون وقتی میخواد بره در رو بروش باز نکن، بفرمایید، نه کمکش نکن تو رفتن، تو آمدن هر چی میخوای کمکش کن، فرمود ما اهل بیت هستیم، تو رفتن مهمان رو کمک نمی کنیم. باز جالب این در آداب مهمانی، اینم در سیره خاتم النبیین عرض کنم، در مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی هست، بعضی از مردم مدینه که زهالی مدینه، حضرت دعوت کردن به یک قضایی و 5 نفر از اصحابشون با شما بیاید با 5 نفر، حضرت را افتادن با 5 نفر. اینم از آداب من همینجا بگم دیگه، فصل جداگانه‌ای باز نکنم. ادرک هم سادسون، اینا 5 نفر بودن،
یک ششمی هم
گفت آقا، اینم راه افتاد دنبال اینا. وقتی رسیدن به خانه اون شخص، حضرت به اون نفر ششم فرمود تو رو دعوت نکردن، اینجا صبر کن، منتظر باش، من بپرسم، اگر اجازه دادن تو رو هم اضافه کن. بیانا تو مهمانی هایی که از مشکلات همینه، آقا 5 نفر رو دعوت کردی 10 نفر میاد، 10 نفر رو دعوت کردی 15 نفر میاد، خب فکر نمیکنی اون میزبان شاید غذایی که تهیه کرده ولی این تعداد است؟ رسول خدا با همه عظمتشون مهمان بودن، با 5 نفر ششمی رو افتاد، فرمود صبر کن من برای تو اجازه بپرسن. بگیرم اگر اجازه دادن با تو بگیرم.
بله.
باز بگید من بعضی از موارد دیگه از سیره خاتم النبیین تو آداب معاشرت، این بحث مهمانی رو به عجله تمامش میکنم، بعضی از موارد دیگه در سیره خاتم النبیین رو بیشتر عرض بکنم. در سیره ابن هشام هست، خب میدونید ابن هشام یکی از منابع تاریخی بله. بسیار بسیار قدیمی هست. فراوان شنیده رسول خدا وقتی وارد مدینه شدن، رفتن خانه ابی ایوب انصاری، داستانش معروفه، نمیخوام داستان رو بگم. ابی ایوب انصاری که از اصحاب خوب پیامبر بود، خونش دو تا اتاق داشت، یکی پایین یکی بالا. ابی ایوب میگه من به رسول خدا عرض کردم که به ابی و امی، پدر و مادرم به قربانش، شما بفرمایید طبقه بالا، من خودم با خانواده‌ام طبقه پایین. حضرت فرمودن من همین طبقه همکنف رو انتخاب می‌کنم. آقا من خجالت می‌کشم، من برم طبقه بالا شما پایین، طبقه پایین نه، عبارت این اکره و ان اکونف، من حاضر نیستم طبقه بالا برم شما پایین. رسول خدا چی فرمود؟ فرمود ان الله اکبر، فرمود ان ارفق بنا، بر ما بهترینه، چون افراد به من میخوان مراجعه کنن، مراجعات مردم راحت باشه، من طبقه هم
این بهتر.
یعنی به قدری پیامبر خودشونو در اختیار مردم قرار دادن، در دسترس مردم قرار دادن، حتی در یه طبقه کسی که میخواد به حضرت مراجعه کنه یه طبقه رو نیاد بالا، همون طبقه همکف. این حدیث بسیار زیبا از امیر از رسول خدا هست، فرمود من احتجب، کسی بین خودش و مردم فاصله ایجاد بکنه، احتجب الله، فردا قیامت خدا من بین او و مردم حجاب ایجاد میکنه. باز در حالات رسول خدا چند تا مورد به عجله بگم از سیره پیامبر، همش جذابه. انس بن مالک میگه، حدیث در منابع بسیار قدیمیه مثل صحیح مسلم هست، مسند احمد حنبل هست، میگه کان یسمع بکا از سبیه و هو فی الصلاه، پیامبر تو نماز بود، نه نماز ما، نماز خاتم النبیین، تو مسجد النبی، نماز جماعت، نماز پیامبر، تو مسجد صدا گریه بچه رو میشنید، فیقرأ بسورة القصیرة، یه سوره کوتاه میخوندن. گفتن آقا چرا؟ فرمود اما سمعتم بکا از سبی، نشید یه بچه داره گریه میکنه، نمازم رو زود تمام کردم. حالا اون بحث ارتباط با کودک ما یه وقت مفصل عرض کردیم، حتی در روایات ما هست، در دستورات دینی ما هست، به مادرها عرض میکنم یه کاری کنیم بچه ها از نماز خاطره خوشی داشته باشن. خانم یه جور نباشه تا چادر تو سر میکنی بچه گریه کنه، بگی آن چادر سر کرد دیگه به من بی‌اعتنایی میکنه. آقا نماز میخونی، چه اشکال داره؟ بچه تو بغل کن، در حالت نماز بچه گریه میکنه، هیچ مانعی نداره. حتی بالاتر مسئلهشو گفتیم، داری نماز میخونی، تشهد نشستی مثلا، بچه گریه میکنه، شیر میخواد، بدون شیر ساکت نمیشه، ببری زیر چادر آهسته، هیچ اشکالی نداره، زیر چادر به بچه شیر بده. آقا نماز میخونه به بچه شیر میدم، اتفاقا همین نماز خوبه.
مگه حسنین رو دوش پیامبر،
رو دوش پیامبر بودن، حضرت سجده شو طولانی میکرد. باز در حالات پیامبر، این داستان در عیون اخبار رضای شیخ صدوق هست، ترک الناس من ثلاثن لا یذم احدن. عزیزان من، پیامبری رو از دست دیدیم، این ارزشمندترین سیره پیامبره، لا یذم احدن، احدن احدی رو مذمت نمی کرد، سرزنش نمی کرد، لا یعیره، تعییر، سرزنش، ولا یطلب اثراته، دنبال این نبود ببینه کسی عیب و لغزشش چیه، عیبشو پیدا بکنه، تابلو بکنه. لا یذم احدن، جناب آقای مولای باور کن ما تو همین ها معطلیم. آره. ای کاش جامعه دینی ما تو آداب معاشرت یاد میگرفت، الگو میگرفت از پیامبری که هرگز کسی رو سرزنش نکرد، هرگز کسی رو مذمت نکرد، هرگز دنبال خطاها و ایراد و اشکال دیگری نبود. باز در داستان دیگری هست، همین ابی ایوب انصاری میگه، من پیامبر مهمان من بود، غذا میبردم برای حضرت، حضرت طبقه پایین بودن، من طبقه بالا، میگه گاهی غذایی میبردم برای حضرت که سیر داشت، پیاز داشت، حضرت میل نمیفرمود، میفرمود من میخوام با مردم رفت و آمد داشته باشم. ببینید پیامبری که نه تنها بوی خوش، یه حدیثی خوندیم که واقعا تو معنای این حدیث میمونه، ينفق في الطيب اکثر مما ينفق في الطعام، عزیزانو بر ما ترجمه کنن، ينفق في الطيب، پیامبر برای عطر بیشتر از خرج خورد و خوراک خرج میکرد، یعنی اگه هزینه عطرشون مثلا من عرض میکنم 20 درهم بود، 30 درهم، 50 درهم در ماه بود، خورد و خوراکشون کمتر از این بود. اون پیامبر خورد و خوراکی هم نداشتن. پیامبر نه تنها بوی خوش استفاده میکرد از بوی، حتی بالاتر از خوردن یه غذایی که بوی دهان، میوه‌ای که بوی دهان، حاضر نبود این کار رو انجام بده. باز در حالات پیامبر هست، یه جمله‌ای داره، یه عربی میگه، اعرابیون آمد پیامبر رو دید، تعبیر خیلی زیبا، این اولین بار بود پیامبر رو دیده بود، از پیامبر تقاضای کمک کرد، گفت ان محمدن صلی الله علیه و آله یعطی عطاء من لا یخاف الفقر. ما چرا حاضر نیستیم انفاق کنیم؟ خیلی عذر میخوام جماعه مولایی، چرا حاضر نیستیم مهمونی رو بدیم؟ چون باور نداریم یعطی به رزقه،
بله،
مهمان روزیشو باور نداریم. آقا بله، کجا مهمان روزیشو میاره؟ نه بابا، تا آخر ما دیگه هیچی نداریم، باور نداریم. شما اگه این باورها تقویت بشه، اون وقت دست دهنده. پیامبر، این عرب میگه، این عرب بادیه نشین میگه، وقتی پیامبر رو دید، جود سخاوت پیامبر رو دید، گفت ان محمدن صلی الله علیه و آله یعطی عطاء من لا یخاف الفقر، از فقر نمیترسه، یه جوری میده پیداست از فقر نمیترسه. اگر جامعه ما رسید به این درجه، اون وقت انفاقش راحت میشه، ایثارش راحت میشه، پذیرایش راحت میشه، مهمانداریش راحت میشه، رسیدگی به بستگان و اقارب و خویشاوندانش راحت میشه. حالا انشالله چقدر فرصت باشه،
انشالله
بعد از تلاوت قرآن با
صدای حسینی قمی، از همه این چیزایی که شما فرمودید یه دونه‌شو هر جلسه‌ای که شما دارید الان آداب و معاشرت رو می‌فرمایید، هر باری که من
عمل کنید.
آره هر بار که من پای صحبت‌های شما من خودم عرض می‌کنم بشینم یاد بگیرم، بالاخره بعد از چند وقتی
یه جمله اضافه کنم جناب آقای مولای جالب، اون جلسه‌م شاید نمی‌گفتم اینش از بله. بس این آداب معاشرت مهمه، شیخ صدوق رضوان الله اصلا یک کتاب داره مصادقت الاخوان،
بله،
یعنی با برادران ایمانی چه جوری باید
بله.
من یه دونه حدیث رو در یه دقیقه از این کتاب مصادقت، چون از خاتم النبیین، اینم یادگاری باشه از خاتم النبیین در ایام رحلت حضرت، ببین چقدر زیباست،
بله.
فرمود سر سنتین، الله اکبر، سر سنتین بر والدک، اگر شده دو سال یه مسیری رو باید بری مسافرت بری، برو به پدر مادرت نیکی کن. و هر بارها عرض کردیم الان تو این تهران میگه آقا به پدر سر زدیم، آجا خبر نداری، 2 ساعت راهه، اونا جنوب تهران هم ما شمال تهرانیم، ما لواسانا زندگی میکنیم، اونا نمیدونم پایین شهر زندگی، دو ساعت 3 ساعت 4 ساعت. فرمود سر سنتین، آداب اجتماعی اینه مسلمونا، ما امشب در داغ رحلت پیامبری هستیم که این کلامشه. شده 2 سال
سفر کنی،
2 سال سفر برو به پدر مادرت خدمت کن، سر همینطوری آمار رو ببینید، سر سنتن سر رحمک، برادرت، خواهرت، عمو، عمه، ارحام، خیشاوندانت، دایید، ارحامت،
بله.
سر سنتن شده 1 سال راه بری برو به ارحامت، به برادر و خواهرت سر بزن. میگه به برادر سهاج آقا شما خبر گرفتاری ها خبر نداری، ترافیک تهران خبر نداری،
ای بابا.
سنتن از این ور تهران تو اون طرف تهران با همه ترافیک ها
چند ساعت دیگه
یه سال طول میکشه
نهایتا.
آقا از این ور ایران تو اون ور ایران بخوای تمام ایران شرق به غرب
آقا تا اون سر دنیا
پیاده بخوای بری
آره.
پیاده بخوای بری یه سال طول نمیکشه. میگه سر سنتم، یه سال لازمه، برو به ارحامت. سر میلن و عد مریضن، این آداب اجتماعی، ولو شده یه فرسخ، حالا میلی کمی کم حال ما میگیم
بله.
یه فرسخ شده راه برو به یه مریض
عیادت کن.
2 فرسخ راه برو شیع جنازتن، یه مؤمنی از دنیا رو، آداب اجتماعی، تشییع جنازه برو، مؤمن احترام داره، آقا کسی خبر شدی از دنیا رفتی احترام کن. 3 فرسخ راه برو عجب دعوتن، مهمونی دعوتت کرده، نگو آقا راه دور ما حوصله نداریم، همین دیگه دنبال همین بهانه هستیم که رفت آمده نیست. سر اربعتن، الله اکبر، 4 میل 4 فرسخ شده راه برو زر اخن فلا، به زیارت یه برادره، این دعوتت نکنه باشه، خودت به زیارتش برو. سر خمستن، 5 فرسخ 5 میل شده برو انصر مظلومن، یه مؤمن گرفتار مظلومه کمک میخواد، آقا سری که درد نمیکنه دستمالی، آقا این ور شهر بریم اون ور شهر 2 ساعت خودمون اسیر کنیم که میخوایم بیاد که برای مظلوم شهادتی بدیم. 6 الله اکبر، 6 میل 6 فرسخ شده راه برو اقص ملحوفن، یه گرفتار یه غم دیده قصه داره ناراحت، غم و قصهشو برطرف کن. خواهش میکنم عزیزان، همین حدیث یادگاری امروز تو بحث ما بود کافی، این نگاه خاتم النبیینه، این آداب اجتماعی پیامبره. 2 سال شده راه برو به پدر مادرت، 1 سال اگر راه لازمه به ارحامت، به یه مریض 1 فرسخ، نمیدونم تشییع جنازه 2 فرسخ، اجابت دعوت یه مؤمن اگه شده 3 فرسخ، زیارت برادر ایمانی اگه شده 4 فرسخ، یه مظلوم رو میخوای یاری کنی اگه شده 5 فرسخ لازمه، یه ملحوف یه غم دیده‌ای رو میخوای غمشو برطرف. اگه ما رسیدیم به این آداب، حالا نشستیم اینجا، ای بابا اگر از جامون تکون بخوریم و به داده کسی برسیم.
خیلی خب آقا، کجای کاریم که میگفتش که کسی هست که به خاطر 30-40 لیتر بنزین مصرف نشه ترک پدر و مادر و ارحام و حالا
پنابر.
خیلی متشکرم، ممنونم. بریم سراغ قرآن کریم. دوستان عزیز، این نکات ارزشمند رو هم یادمون هست، از قرآن مدد میگیریم برای عمل به اونها. صفحه 72 سوره مبارکه آل عمران آیات 166 تا 173 تلاوت میشه. برمیگردیم ببینیم زمانی برامون میمونه که همچنان استفاده بکنیم از محضر آقای حسینی یا خیر. بفرمایید لطفا.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ثواب تلاوت آیات صفحه 72 قرآن کریم سوره آل عمران آیاتی که تلاوت شد تقدیم به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. در خدمت شما هستیم و در محضر حاجی حسینی قمی عزیز و یه زمان دیگه که برامون باقی مونده میخوایم بهترین استفاده ها رو ازش ببریم.
روح هستی در میان بستر است. روح هستی در میان بستر است. لحظه های آخر پیغمبر است. گاه گوید با حسن رازی مگو، گاه بوسد از حسین زیر گلو، گاه گوید با غم و درد و مهن غم مخور هستی من زهرای را، بعد من یاری دست حق شوی، اولین کس تو به من ملحق شد. فراوان شنیدیم صدیقه طاهره سلام الله علیه لحظات آخر گریه میکرد. جمله پیامبر فرمود، گریهشون آرام گرفت. سوال کردن جمله چی بود؟ فرمود پیام پدرم به من فرمود که اولین کسی که به من ملحق میشه تو هستی. اگر عزیزان مخاطب میخوان بدانن پیامبر ما در چه حالتی از دنیا رفت، این خطبه 197 نهج البلاغه است. امیر مؤمنان فرمود ولقد قبض رسول الله و این رأسه لعلا صدری، در حالی پیامبر جان به جان آفرین تسلیم کرد، این رأسه لعلا صدری، سر مبارک پیامبر رو سینه من بود. حسنین سلام الله علیه ما آمدن خودشون روی بدن پیامبر و رو سینه پیامبر انداختن. در روایت داریم که امیر مؤمنان سلام الله علیه دست حسنین رو گرفت. خب فراوان شنیده ایم یعنی کسی که در لحظات جان دادن محتضر رو سینه سنگین نباشه. دست حسنین رو گرفتن که بردارن از رو سینه پیامبر، رسول خدا چشمان مبارکشون رو باز کردن.
فرمودن یا علی دعنی اشمهما و یشمانی. علی جان بگذار به حسنین رو سینه من باشه، اشمهما من اونها رو ببویم، یشمانی اونها من رو ببویم، اتزود منهما یتزودان منی اونها آخرین توشه رو از من بگیرن،
من
آخرین توشه رو از اونها بگیرم. مسلمان ها میخواید بدونید پیامبرتون در چه حالتی از دنیا رفتن؟ در حالتی که سر مبارکشون رو سینه پیامبر بود و حسنین سلام الله علیهما رو سینه رسول خدا پیامبر اینجوری جان به جان آفرین تسلیم کردن. من فقط یه جمله عرض بکنم، رسول خدا دلش میخواست اینجوری از دنیا بره که حسنین رو سینه پیامبر بود. یا رسول الله این همه سفارش کردی، گفت شرح سفارشات نبی را ستمگران با میخ در به سینه زهرا نوشتن. همین روزها بود که بین در و دیوار فریاد صدیقه طاهره بلند شد، یا ابتا اها کدا یفعلو به حبیبت که ببنتک، پدر جان ببین چه میکنن با دخترت، با ببنتک حبیبت که ببنتک، یا ابتا پدر جان ببین چه میکنن. من یه جمله دیگه اشاره کنم، همین امام حسین، همین امام حسن، امام حسین سلام علیه که اینجوری با پیامبر ودا کردن و پیامبر دوست داشت، خودشون فرمود اشمهما من حسنین رو استشمام کنم، اونا منو آخرین توشه رو من از اونا بگیرم، اونا از من بگیرن. اما همین روزها بدن امام مجتبی سلام الله علیه رو تیرباران کردن، همین روزها سر مقدس سید الشهدا علیه السلام رو در تشت طلا گذاشتن. صلی الله علیه یا رسول الله، صلی الله علیک یا نبی الله، صلی الله علیک یا خاتم النبیین، صلی الله علیک و رحمت الله و برکات.
قبول شده خیلی ممنون، متشکرم از شما، خدا سلامتی بهتون بده و روزه ها و این توسل و توجه از شما هم قبول باشه. دوستان عزیز همراه با برنامه سمت خدا از شما متشکرم. تو جلسات توجه و عرض ادب تو جلسات روزه برای هم دعا میکنیم، این قراره خانواده بزرگ سمت خداست و دعاگوی شما هستیم انشاءالله که به زودی زود سفر مدینه و زیارت رسول الله و قبرستان بقی نصیب همه بشه. ممنون از توجهتون، تا سلامی دوباره، خدا حافظتون.
السلام عليك يا رسول الله، السلام السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.